الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در روایات تحلیل بود که روایات بسیار کثیره و مختلف متناقض در مورد تحلیل خمس و شیره. گفتیم از مجموع روایات اینجور برمیاد که سه طایفه هست. یک طایفه روایاتی بود که دلالت بر تحلیل خمس به طور مطلق سامن برد، اباحه خمس بر برای شیعه اباحتن مطلقه بلا قید و راشد، که اصلا خمس واجب نیست بر شیعه و هر کیفیتی درآمدی پیدا فایده‌ای ببرن خمس تحلیل شده. ائمه فرمود ما انصاف در حقشون رعایت نکردیم اگر تحلیل نکنیم. یا اون روایت اللهم خود دستش را بلند کرد، خدایا شاهد باش که ما حلال کردیم شیعیانمون رو از حق خود. این یه دسته روایت که جواب دادیم، دو سه تا مورد ازش جواب دادیم. علاوه بر اون جواب ها که منافات با اصل تشریع خمس داره، که اگر چنانچه خمس تشریع شد برای رفع نیاز سادات، خب اگر شیعه خمس ندن، سنی ها که اعتقاد ندارن، زکات هم که بهشون جایز نیست حرام بهشون دادن، پس این سادات فقیر از کجا عاشق بود؟ این یه دسته یه جواب بود. یکی هم گفتیم منافات دارد با روایات متعددی که در اون روایات امر میکنه به دفع خمس، فرمود خمس بدید، در فلان چیز مثلا خمس هست باید در واجب در خمس پرداخت بشن، خود ائمه میگرفتن خمس رو، بعض وقتا وکیلشون میگرفت دستور میدن بدید به وکیل ما. یا منافات دارد با تبا اباحه. حالا مضافاً بر اینها یه دست روایات دیگری هم در مقابل داریم، طایفه دوم از روایات که دلالت بر نفی تحلیل دارد به طور مطلق. اون تحلیل میگفت به طور مطلق، این نفی تحلیل. این دست روایات هم دیروز خونده که روایات بود از نظر سند معتبر دلالت بر این میکرد که اصلا تحلیل نیست و واجب است که خمس بهشون تعلق میگیره، خمس رو بپردازن. و فرمود ما فرمودم که تحلیل کردیم برای طیب ولادتشون و امثالی روایت دیروز رو هم خوندیم. پس دو دست روایت مقابل هم، تحلیل مطلقا، عدم تحلیل مطلقا، این دو تا مقابل هم روایات متعارض، هر دو طرف هم روایات کثیر و بعضش هم دارای سند معتبر. گفتیم مرحوم صاحب حدائق یه جمعی کرده بین این دو دسته روایات، گفته میتونیم جمع بکنیم به این معنا، اون دسته اول روایات که دلالت بر تحلیل داره بگیم این مخصوص اون سهم از خمس است که مربوط به امام، سه سهم خمس مربوط به امامه، اون سه سهم رو تحلیل کرد، سهم خودشون رو. بنابراین اگر خمس به کسی تعلق گرفت، اون سهمی که مربوط به امامه نصف خمس، اون تحلیل شده. اون روایاتی که عدم تحلیل میگه، اون سه سهمی که مال ساداته، اونا رو تحلیل نشده، باید به بین سادات عرض کنم که پرداخت بشن. اینجور جمع کرده. پس اون دست روایات تحلیل مربوط میشد به سهم امام، اون دست روایات عدم تحلیل مربوط میشه به سهم سادات، با هم تعارضی تناقضی ندارن، موردهاشون فرق. این جمعیست که مرحوم صاحب حدائق کرده، حتی نسبت به صاحب مدارک هم میگه سید سند در مدارک هم همین قول رو انتخاب کرده، اینجور جمع کرده. عرض کردیم دیروز که این هیچ شاهدی برای این جمع نیست. خب یه قرینه‌ای در روایتی، یه شاهدی از یه گوشه‌ای که بگه اون سهم تحلیل مال سهم امام است، اون روایت عدم مال سهم سادات، آقا به چه قرینه؟ فرمایش مرحوم آقای خویی فرمود این یک جمع اقتراحی است، خود درآوری است، هیچ قرینه و شاهدی براش نیست، پس نمیتونیم این جمع رو بپذیریم. جمع دیگری معروف بین فقها و علما اومدن بین این دو دست روایات متعارض اینجور جمع کرد، مشهور اینجور میده. اون روایات تحلیل که میگه به نحو اطلاق خمس تحلیل شده، این رو حملش میکنن، این اطلاق رو برمیدن حملش میکنیم بر اون جایی که افرادی از شیعیان اموالی از غیر شیعه به دستشون میاد، میخرن یا ارث بهشون میرسه یا فرض فرمان هبه بهشون میشه، به هر کیفیت مالی به دستش میرسد از شخصی که معتقده به خمس نیست و خمسشو نداده، این مال که به این شیعه رسید میداند اونی که این مال رو به این منتقل کرد خمس نداره. و فرض ما این است که قبلا گفتیم خمس تعلق میگیرد به عین ما، به ذمه شخص نیست که بگیم به ذمه اون فروشنده باشد، به عین ما تعلق گرفت. پس این عین مالی که از اون شخصی که معتقده به خمس نیست و نپرداخته اومد تو دست شیعه، شیعه میداند مالیست غیر مخمس، خمسش داده نشده، خمس هم به ذمه اون شخص انتقال دهنده نبوده، به این مال بوده، پس این مالیست غیر مخمس، علل قاعده باید این شیعه خمس این مال رو بپرداخته. اونم که معتقده به خمس نبوده، درست کافره، معتقد نیست، اما فرض این است که اونها مکلفون بالفروع که تکلیف بالاصول مکلفن، باید خمس میده، حتی اگر یک حاکم مبسوط الیدی باشد میتونه الزامش کنید ازش بگیره، پس واجب بوده براش، نه که چون کافر است چون معتقد نیست واجب نیست براش، نه واجب بوده. پس خمس به این ما تعلق گرفته، پرداخت نشده، منتقل شد به شیعه، علل قاعده باید شیعه این خمس رو بپردازد. این جور اموال رو ائمه اومدن تحلیل کردن برای شیعه، اموالی که از کفار یا مخالف فرق نمی کنن، سنی ها اونا انتقاد خمس مثل ما ندارن که اینجور پرداخت بشه، اگر اموالی از کفار یا از منافقین که معتقد به خمس نیستن تو دست شیعه آمد، ائمه این اموال رو، این خمس را تحلیل کرد. پس ادله اون روایات داله بر تحلیل موردشی همچه جاست، وجه تحلیلش هم اینه، برای تسهیل امر از نظر ولادت تو و معاش خورد و خوراک حرام نباشد، ولادتشون پاکیزه باشد، آلوده نباشد به زنا و اینا، برای این جهت حلال کرد. و علتش هم اینه که در اون موقع در عصر ائمه این رایج بوده، تعداد شیعه کم، مسلمان ولو بیشتیات ترم بودن اما اغلب سنی بود، تعداد شیعه کم، عرض کنم که و تمام صنایع و تجارات و زراعت و کسب و کارم دست اونا بود، دست یا کفار یا منافقی شیعه در اقلیت بود. خب این مجموعه شیعه در بین این مردم میره خانه میخره، میره عرض کنم که زمینی میخره برای امرار معاش یا وسایل خرید و فروشه برای غذاش، گندم میخره، جو میخره، برنج، همه مال اوناست، کشاورزی مال اوناست، صنعت مال اوناست، معدن مال اوناست. کفار میرفتن استخراج میکردن معادن رو، شیعه دستش نبود، اینا دارن میخرن. و اگر مرتب بخواد همه این چرایی که منتقل بهش میشه خمس بده، چون اونا خمس نمیدادن، یه منزل میخواد بخره باید خمس بده، بعد از این که خرید تمام شد یه خمس هم خودش بده. یا فرد بفرماد که همون وسائلی که برای معاششون میخرن، برای روزمرهشون میخرن، باید خمس بدن. این شیعه در مزیقه بودن از این جهت. ائمه برای خاطر اینکه شیعیان از مزیقه در بیان، هم در ولادت هاشون حرام نباشه، کنیزی مثلا اونا خب قنایم جنگی داشتن در زمان خلفا و بنی عباس و اینا، جنگ هایی پیش اومد، قنایمی داشتن، کنیز اسیر میگرفتن، خب اون اسیرها بین مسلمان ها میچرخید، اون میفروخت به اون، همه بود دیگه. خب یکشم شیعه هم این عمه رو میگیره، وقت میکرد، بچه دار میشد، خب اینا همش حرام، مولودشون حرام، قضاشون حرام. این مضیقه برای شیعه بود، از این جهت ائمه اومدن حلال کردن، فرمود عرض کنم که انصاف نیست که ما برای شیعیانمون حلال نکنیم، یا اللهم قد احللنا بر شیعیانمون، این جور تعبیر میکرد. پس این روایات دسته اول که دلالت بر تحلیل دارد مطلقا، مال یه همچه جاست، مال مواردی است که انسان شیعه از افرادی که خمس نمیدهند معتقد نیستند به خمس، از اونا تو دستشون میاد میخرن، ارث بهشون میرسه، هبه میشه بهشون. اگر میخواستن خمس بدن در مزیقه بود، اگر نمیدادن حرام بود برشون، چون مالیست درش خمسه. و فرمود اگر کسی بخرد چیزی که خمسش داده نشده حرام است. حالا تحلیل، حالا روایات رو بگیم. پس روایاتی که دلالت بر تحلیل میکنند، اگر اینجورم بفرمایید میگیم مال اون زمان، زمانیست که شیعه در مزیقه مشکل داشتن، برای حل مشکلشون تحلیل شد، اما در جایی که این مشکل نیست دیگه. حالا مدرکش این حمل اون روایات رو بر این جهت میکنن، و اما اون روایاتی که دلالت بر عدم تحلیل دارن، طایفه دوم از روایات که به طور قطع و جزم میگه تحلیل نیست، هر کسی مالش درش خمس است باید بده، نداد حرامه، تصرفش درش حرامه، اینو حملش میکنیم بر مطلق افرادی که خودشون میرن تلاش میکنن فائده به دست میارن، هر کس هر فائده به دست آورد، میخواد از معدن باشه، رفته استخراج کرده باید خمس بده، تحلیل نیست. اگر تجارتی دارد، صنعتی داره، کشاورزی داره، از هر راهی استفاده به دست آورد خمسه باید بده. این مال اینجور افراد، افرادی که خودشون زحمت میکشن، تجارت دارن، کشاورزی دارن، صنعت دارن، از معدن استخراج میکنه، کنزی گرش میاد، قوس میتونه در دریا در میاره، تمام اینها واجب از خمسه بدن، تحلیل در کار نیست. یخمن روایات عدم تحلیل بر عموم مردم که خودشون استفاده میکنن، درآمدی دارن، از درآمدشون باید خمسه بدن. اون موردی که از غیر مسلمان یا غیر معتقد به خمس مالی به دستشون بیاد و با خمسش داده نشده، اون رو شیعه برش تحلیل است، لازم نیست خمس. این جمعیست که معروف بین علما متأخرین و فقها روایات تحلیل و عدم تحلیل رو اینجور جمع کرد که دیدیم در عبارت امام رضوان الله تعالی علیه همین معنا بود، در روایت در عبارت مرحوم محقق صاحب شرایع گفتیم سید عروه همین بود که اینجور جمع کردن که اون مالی که از غیر معتقد به خمس به این شیعه رسید و خمس میداند خمسش داده نشده، این تحلیل شده، تحلیل مال اینجا. افرادی که خمس گندم از خارج وارد میکنند مصدق خمسش داده نشده، حالا میرسیم اجازه بدیم دلیل رو بیاریم وقت میرسیم بگیم دلیل بر این. خب یه جمعیست، بزرگان جمع کردن به این صورت. ما دلیل بر این حمل، ما اون فرمایش مرحوم صاحب هدایت رو رد کردیم، گفتیم شاهد جمع نداریم. اینجا حالا یه همچه جمعی بین دست روایات، آیا شاهد جمعی داره یا نه؟ میگیم بعد طایفه سوم از روایات، گفتیم روایات سه طایفه، سه دست است. یه دست دلالت بر تحلیل که خوندیم، یه دست دلالت بر عدم تحلیل، این دوتا با هم معارضن دو دست روایات. طایفه سوم از روایات که روایات کثیر هم هست، اینا شاهد جمعه. به همینجور که عرض کردیم، عرض کنم که روایات رو هم کرد. از بین این روایات دو روایت هست که از نظر سند اعتبار داره، بعضیش اعتبار یا مرسل است یا مجهول در سندش هست. این دو روایت، دو روایت معتبر از نظر سند موثق است و شاهد جمعه. این دو روایت، یکی عرض کنم که ما رواه و شیخ و صدو، هر دو بزرگوار به سندی که دارن هر دو نقل میکنن از یونس ابن یعقوب. قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، یونس ابن یعقوب میگه من حضور امام صادق علیه السلام بودم. فدخل علیه رجلون من القماطین، قماطین قمت، یک ریسمان ها تناب هایی درست کردن، ریسمان ها میتابیدن و به صورت مثلا بند قلداغ، بند هایی که میخواستن جایی رو ببندن، دست و پا کسی رو ببندن، بچه رو میبستن. این ریسمان های کلوفتی که ما بهش تناب میگیم، مثلا تاب داشته و میشوندن کلوفت باشه که بتونن بند درست کنن، امثال این آیا قمات میگفت. دخل علیه رجل من القماطین فقال جئت فداك تقع في ايدينا الاموال والارباح وتجارات نعلم ان حقك فيها ثابت تقع في ايدينا، یه اموالی تو دست ما میاد. یعنی چه تو دست ما میاد؟ یعنی خودمون نرفتیم معدن رو استخراج بکنیم یا درآمد روزانمون باشد یا هرچی، جزء درآمدهای ما نیست. تقع فی ایدینا، یا میدن میخریم به وسیله بی و شرا میاد تو دست. یه کسی به ما هدیه میکنه، تقع و مال در دست ما، ارث میرسه. اینجور مصادیق رو بیان کنم، تقع فی ایدینا الاموال والارباح، یک کسی تجارتی کرده ربحی به دست آورده میاد میفروشه به ما، یا ارث میرسه به ما، اون ما. و تجارتی میکنه، از تجارات او هر خبریش صنعتی داره، تجارتی داره، ما میریم یه چیزی ازش میخریم. این عبارته که تقع فی ایدی اینا مال درآمد روزانه خودمون نیست، شغل خودمون، تجارت خودمون نیست، شغل دیگرانه، اموال اونا میاد دست. نعلم ان حق کفیها، علم داریم که خمس درش نیست، خمسش داده نشد. نعلم ان حق کفیها ثابت و انا عن ذلک مقصرون، این اموال میاد تو دست ما، ما اگر بخواهیم خمس ندیم مقصریم، چیکار بکنیم؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم، در چنین روزی که وضع اینجوره، اموال تو دست اوناست، خمسش داده نمیشه، میاد تو دست شما، اگر ما حلال نکنیم با شما با از راه انصاف عمل نکرد. ما انصفناکم ان کلفناکم، اگر شما رو مکلف به ادای خمس بکنیم ذلک الیوم. این مساق همین موردی میشه که ما میگیم اموال خود این نرفته معدن رو استخراج کنه، خود این تجارت نکرده، کشاورزی نکرده، تقع و اموالی از غیر به دست ما که میدونیم درش خمس، حق کفی ها ثابت. این یه جهت. یه جهت چرا میگیم از کفار؟ از کجا میگیم؟ تو اینجا لفظ کفار نداره. عرض کنم که نعلم ان حق کفی ها، میدانیم حق شما در این اموال ثابت است، یعنی میدانیم خمسش داده نشده. خب اگر این مالی که میاد تو دست ما از شیعیانی که معتقده به خمس هم متدین هم خمس بده هستن میاد تو دست ما، از کجا ما نعلم ان حق کفی ها که خمسش داده نشده؟ ولو ندونیم فعل مسلم هم بر صحت میشه. ما میگیم انشاءالله این شیعه از معتقد از خمسش داده. از اونجای ما علم پیدا میکنیم به این که خمس داده نشده که یا اون معتقد نیست، اصلا اعتقاد به خمس نداره، کافر است، یا اگر مسلمانم هست مثل سنی ها اون روالی که ما از در خمس داریم اونو ندارم. از اون کیفیتی که باید خمس داده بشه داده نشده، پس حمل میکنیم به اینها. پس این که تقع فی ایدینا یعنی اموال دو خرید و هبه و ارث و اینا اومده تو دست ما، نه این که مال معاش خودمون و تجارات خودمون باشه، از دیگران اموال تو دست ما اومده، از کسانی اومده که معتقده به خمس نیستن. چرا؟ بزرد این که نعلم و این که حق کفی ها ثابت. میریم در مغازه بازار چیزی میخواییم بخریم، میدونیم اینا خمس نداره، یه جنس فرشی نمیدونم لوازم زندگی میخریم میدونیم خمسش داده نشده. چرا؟ چون اینا معتقد نیستن، و الا اگر معتقد بود بازار مسلمینه میریم چیز میخریم میگیم انشاءالله همیش خمسش داده شد. پس این قیود رو از همین روایت در میاد که تقع و اموال تو دست ما، یعنی یا با خرید رفتیم خرید کردن، یا ارث رسیده یا هبه کردن، امثال اینجور اینجور اموال نعلم و این که خمسش داده نشده، برای خاطر این که میدانیم اون معتقد نیست، خمس نمیده، اعتقاد به خمس نداره. پس این است که حمل میکنیم روایاتی که گذشت و خوندیم دلالت داشت بر تحلیل مالی همچه موقع برای خاطر تسهیل ام برای شیعیان تیب ولادتشون که تعلیلم تو روایات اومده، برای تیب ولادتشون، برای اینکه اون چه میخورن فرمود بطونشون معاششون خورد و خوراکشون حرام نباشه، از این جهت تحلیل شده برای این یک روایت. از نظر سند هم روایت از اونی که معتبره در طریق مرحوم شیخ محمد ابن سنان در اون تاریخ هست که این ضعیف محمد ابن سنان، ولی در تاریخی که مرحوم صدوق نقل کرده در علل اون محمد ابن سنان هم در روایت در سند نیست، هر دوشون از اون یونس ابن یعقوب نقل میکنن، ولی در اون سندی که مرحوم صدوق داره محمد ابن سنان هم نیست، بلکه سند معتبر و موثق. این روایت از نظر سند هم معتبر، شاهد جمع بین این دو دسته روایت. بله؟ یعنی رعایت حال شما رو نکردیم، بی‌انصافی کردیم با شما که شما رو در مزیجه میبینیم رفع مشکل رو نمی کنیم انصاف. حالا الانش بذارید باید باشید عرض کنم که روایت دوم، پس بنابراین این روایت خیلی روشن از نظر دلالت جمع بین اون روایات میکنه، تحلیل مال اون مورده که از دیگران میرسه بهشون و عدم تحلیل مونده که خودشون زندگی میکنن، درآمدی دارن، درآمدهاشون باید خونده شده. روایت دوم ما روا و شیخ باز به اسناده ای ان ابی سلمه سالم ابن مکرم و هو ابو خدیجه، همون روایتی که در چیزم تمسک بهش میکنن که فرمود اینی جلد او علیکم قاضیا، همون کسی که فقیه هست و مدرک دلالت این چیز بلاد فقیه، ابو خدیجه هست. ان ابی عبدالله علیه السلام، ابی سلمه اسمش سالم ابن مکرمه، دو تا کنیه دارن، یکی ابی سلمه، یکی هم و هو ابو خدیجه هم بهش میگن، که میگن امام صادق علیه السلام این کنیه رو براش گذاشته. نقل میکنه ان ابی عبدالله علیه السلام قال رجل و انا حاضر، در حضور امام صادق بودیم، شخصی آمد و میگه منم حاضر بودم، خطاب به امام، عرض کرد حل لی الفروض، به امام گفت که آقا فروض رو برای ما حلال کنید، فروض رو برای ما حلال کنید. این خیلی زننده بود این حرف، حل لی الفروض. ففزع ابو عبدالله، امام ناراحت شدن، تقریبا خودش میگرفتن چی میگه، فروض رو برای ما حلال کنیم. ففزع ابو عبدالله فقال له رجل، یکی دیگری توجیه کرد آقا این مرادش اینه، فقال له رجل لیس یسألو که ان یعترض طریق، این قدش اعتراض به این راهی که الان هست که میرن استباس میکنن، حق میخونن، زن حلال میشه، نمیخواد بگید اینا برای حق دا بردارید مثلا که دیگه ما راحت بشیم حلال بشه برای ما. لیس یسألو که این که یعترض طریق، انما یسألو که خادمن یشتری ها، این سوالش از اینه که میره بازار یا کنیز میخواد بخره و معمولا اینا اون وقت اینا در دست شیعه جنگ ها و عرض کنم که قناعم جنگی دست اینا نبود، کفار بودن میرفتن یا مسلمان هایی که منافق بودن مخالف بودن زیر بار امام نبودن، اونا میرفتن جنگ میکردن، جنگ هایی که پیش اومد برای توسعه اسلام و بعد از امیر المؤمنین تا زمان امام صادق و بعد. خب کنیزانی بود می خریدن، مرادش اینست که اینا رو برای ما حلال کنید. حل لیل فرود این نمایز حلو که خادمن یشتری ها، یک کنیز میده تو بازار می خره، خب اینا برای ما حلال نیست، سر خمسش داده نشده. او امرأتن یتزوجها، یه اموالی تو دست ما هست خرید و فروش میکنیم، میخوام بریم یه مهر بذار قرار بدیم برای یک زن که ازدواج کنیم، اونی که دست ما هست میخوام مهر قرار بدیم، این اشکال داره، میخواد بگه این مهری که میدیم برای اون حلال بشه، تا اون وقت فرج برای اون حلال بشه. او میراث انگیتی به او میراثی به دست ما میرسه، باز همش ایناست که انباریست که از دیگران به دست اینا میرسه و درش خمس هست. این میگه حللی، برای ما حلال کنیم، یعنی یه راهی باشد که ما بتونیم در این انبار تصرف عرض کنم که انما یسألو که خادمن یشتری ها او امرأتن یتزوجها او میراثن یصیبه او تجارتن او شیئن اعطاه، هدیه به کسی میدن، این هدیه براش حرامه چون میدوند از طرف کسی است که خمسی نداده، این عطیه رو میخواد یه جور بشه حلال بشه. این سوال اینه. پس بنابراین اون که گفت حلل الفروج یه مطلب نپخته ای بود، مرادش این است که این جور امور رو که حق شما درش ثابته و ما تصرف بکنیم درش جایز نیست، اینا برای ما حلال بود. فقال، امام هم جواب دادن همین سوالشو که این توضیح داد، امام در مقابلش فرمود آزا لشیعتنا حلال، این جور اموالی که شما تو دستتون میاد و میدونید خمسش داده نشده، حق ما در ثابته، آزا لشیعتنا حلال. از شاهد منهم، چه اونایی که الان شیعیانی که حاضرن، و القائب اونایی که بعد به وجود میاد، و المیت منهم اونم که مرده براش حلال بوده، که این دلیل بر کشفه که کشف میکنیم اون وقتی که اونم زنده بود و این اموال رو تصرف کرد براش حلال بوده، والحی اونی که زنده است، و ما یولد منهم الی یوم القیامه فهو لهم حلال. امام تصدیق میکنن که این اموال براشون حلاله. در اون روایت اولیه همون بود برای چیا اختصاص بدی؟ این که دیگه تعبیر به این که خادم من یشتری هم امرأت هم یه
باید بحثم که هم داره باید که اون که تقیه هست
تقیه؟
امام یه حرف را بزر داشته
مفته چه تقیه آخه؟ من متوجه اشکال نشد.
اشکال
چه خوراکشون چه اولاد همه برشون
بشه.
چرا؟ اینجا هم فرمان همه اینها برای دو
همه
این هم برای همه میگه.
این فقط جایی رو دیوان باید میکنی که بسیار از دست یک کامبری دست ما باشه.
بله مم همه
باید. ولی اون جایی که دیگه چون باید بولادشون مرد باشه همه جایی شما باشه
و در آن دیگری مشکل اینجا میشنه کنید که با فلسفه تشریح خبز
نه ایشون همون تحلیل رو میگن، روایات تحلیل میگه تمام درآمدهایی که شما دارید و خمس بهش تعلق میگیره اینا حلال بلکن تشریح یعنی بله خب اون اطلاق داره، ما اون اطلاق رو میزنیم. بنابراین اون چه درآمد شما دارید برادون حلال خمس نباید بدید، این اطلاقه. این روایت اون اطلاق رو مقید میکنه، میفرماد نه اینکه هر جایی درآمدید پیدا کردید خمس بش ندید، اون جایی که اموالی از غیر به دست شما اومده میدانید خمسش داده نشده اینجا رو ما حلال میکنیم.
اون بچه تحلیل نبودی، تحلیل نبودی
به چی تحلیل نبوده؟ ببینید دو جور اون روایات میگیم تحلیلش عامه، شما هم همین رو میگید دیگه،
تحلیل
عام یعنی کل درآمدهای شما خمس نداره. حالا به خاطرش هرچ تحلیل کردن فرمود برای یعنی فقط مورد اولاد رو حلال کرد؟ نه، اون روایتی گفتیم عامه به نحو کلی فرمود حلال. اون روایت خیلی خوب، برای این اون وقت چیکار کردیم؟ کل درآمدهای شما خمس نداره. خیلی خوب، پس اون میگفت اون روایات تحلیل میگفت کل درآمدهای شما خمس درش بخشیده شده حلال شد به علت، اما بالاخره کل درآمدها رو حلال کرد. اینجا ما میگیم اون اطلاق رو برمیداریم به این روایت معتبر، اون اطلاق رو قید میزنیم، میگیم نه که هر جا هر درآمدی پیدا کردید تحلیل میشه خمس، جاهای خاص در مورد خاص تحلیل شده. کجاست؟ اونجایی که اموالی اومد سوال کرد، اموالی به دست ما میافتد و میدانیم درش خمسه، پس مال کسی است که خمس معتقده به خمس نیست، از او میاد به دست ما، قاعدتا ما باید خمس بدیم.
چون با تحلیل مخالف
میدونم مخالفه، این اونو قید میزنن،
تحلیل نمیشه قید
بگیم عام خاصه. بعد شما تعجبه یه روایت عام داشته باشیم مخصص نمیتونه داشته باشه.
الان اگر خداوند فرمود به انه و مسکرون، ما میتونیم یه شرابی را تحلیل بکنیم، دوباره اسفارش
هم یه داشته باشد نداشته باشد. نه، اگر مسکر نیست الان اون گفت لانه او مسکر. خیلی خوب، هر جا پس هر جا اسکار هست میگیم، اما اونجایی که اسکار هم نیست میگیم. ببینید اینو قبول ندارید شما روایت عام داریم و خاص؟
عام و خاص داریم، تحلیل اگر جایی باشه
تحلیل یه تحلیل چیم در؟
تحلیل
علت علت در مورد علتش میگیم اونجا فرمود به علت این
تشریده باشه، حکمت تشریده باشه، نه اصطفاد صادر که علت تشریده باشه، حکمت تشریده،
نه علت هم باشه در همه جا. در برای خاطر این علت تمام درآمدهای شما خمسش حلال شد، تمام درآمدها، نه درآمدی که در راه اولاد باشن، برای خاطر این که تیب مولد داشته باشن شیعیان، برای خاطر این که بطونشون حرام توش نره، کل درآمدهاشون را خمسش حلال کرده. اون به نحو اطلاق میگفت ای بابا به علت این گفتین، یعنی پس بنابراین ازش از تعلیل عام فهمیدیم، از اون تعلیل فهمیدیم کل درآمدی که شما دارید خمسش حلال. درست؟ اینجا مطلقه میگه کل نیست، در همش نیست، قید رو میخوره، اون عام بود این خاصه. در مواردی که از غیر اومد تو دست شما و میدانید خمسش داده نشده از باب اینکه اون طرف معتقد نبوده، این جور موارد بر شما خمسش تحلیل شده. پس بنابراین این روایت هم حالا از نظر سندش هم میگیم در از نظر سند موثق است، از نظر دلالت روشن، این دو تا روایت در کنار هم مخصص و مقید اون اطلاق ها میشه، یعنی که دو تا اطلاق رو ما به هم میزنیم با این روایت. اونی که میگفت تحلیل مطلقا، میگیم تحلیل مال جاییست که اموالی تو دست اینا بیاد تا خریدن به ارث امثال اینها و خمسش داده نشده، این تحلیل شد. اون عامی که میگفت عدم تحلیل مطلقا، اینو حملش میکنید بر اون مواردی که از اموال غیر به دست ما نیومده، خودش میره درآمد داره، کسب داره، تجارت داره، درآمدهایی که داره خمسش تحلیل نشده، پس اونا هم میشن به اون دسته، اونا هم اون دسته دوم هم طایفه دوم هم میگه تحلیل نیست، مال جاییست که اون انواری که خمس داده نشده اونا مراد نیست، بقیه ما کارا هر کسی در زندگیش کاری کرده درآمدی داشته خمسش بازی بس بده. این دو عرض کنم که روایت هم شاهد جمعه. پس اگر ما اون دو تا روایت، دو دست روایات رو میگیم متعارضن، یکی میگه تحلیل مطلقا، یکی میگه عدم تحلیل مطلقا، به این صورت جمع میکنیم. تحلیل مال موردی است که از دست افراد غیر مسلمان خمس داده نشده به دست ما میرسه، اونو میگیم تحلیل. در غیر اون موارد عدم تحلیل. این رفع هست کنم که جمعی که بزرگان معروف بین فقها بین این دو دسته روایات جمع کردن، اینم شاهد جمع، مثل اون جمعی که صحبت ها فرمود گفتیم شاهد جمع نداره، این دو روایت معتبر روشن دلیل بر شاهد این جمع فرمود تحلیل مال جاییست که یقع و فی ایدی نا اموال، نه که خودمون رفتیم تجارت کردیم.
این یه موردشه، داره موارد رو بشه.
نه سوالش اینه،
اما همین سوال یکی از موارد تحلیل.
نه چرا بگیم یکی از موارد
تحلیل؟
نه ببینید در این مورد تحلیل آمده.
خب در مورد میراث اومده، در مورد کریم اومده،
هر جا ببینید هر جایی که بسیار خب هر جایی که از غیر مالی بیاد تو دست ما، به هر کیفیتی بیاد، ارز بیاد، هبه بیاد، نم بخریم و بدانیم که مال شخصی است که خمس نداده، خب این حتی تحلیل شد. به همون موارد داده، مگه ما میخوایم غیر موارد کلی که نمیخوایم بگیم، میگه موارد اینجوری تحلیل شد. هر جا از غیر تو دست شما اومد و اون غیرم مخالفه یا کافره خمس نمیده، حالا اشکال این جهت رو شما بکنید که چرا ما قید رو میزنیم به کفار و مثلا اگر بدونیم، اگر بدانیم شیعه ایست که خمس نمیده اون رو باید چکار کرد، حالا اینو بعد میرسیم. و صلی الله علیه و سلم.